بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. یکی از خصوصیات کسی که میخواد امام زمانی باشه یا جامعه امام زمانی و منتظر، جامعه‌ای که صلاحیت حضرت رو داره، اینه که جامعه عفیف باشه، با حیا باشه. عفت و حیا از بهترین صفاتی است که اهل بیت علیهم السلام این رو برای امتشون به شدت می‌خواستن. از امام زمان این دعا تو مفاتیح هست برای روزای جمعه که خدایا و علی النساء بالحیاء والعفه، به زنان ما عفت و حیا بده. البته عرض خواهم کرد عفت و حیا مخصوص زن نیست، هم مرد مؤمن هم زن مؤمن این صفت عفت و حیا رو باید داشته باشه، از ارزشمندترین صفات الهی و انسانی هستش. امیرالمومنین یه جمله‌ای داره در نهج البلاغه، من تقاضا میکنم این جمله امیرالمومنین رو شما ببینید چی هست. حضرت امیر میفرمایید مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن من من قدر فعف. اجر کسی که در راه خدا جهاد کرده و به شهادت رسیده، اجر کسی که مجاهد شهید هست بالاتر از کسی که قدرت بر هرزگی داره. قدرت بر صلواتی عنایت بفرمایید. قدرت بر هرزگی داره ولی عفیفانه زندگی میکنه، اجر شهید بالاتر از این نیست. یعنی به تعبیر دیگه کسی که میتونه آلوده باشه، خدای نکرده هرزگی بکنه، ولی در این حال عفیفانه و پاک زندگی میکنه، اجرش کمتر از شهید نیست. چون همون جور که شهید در راه خدا پارو نفس خودش، پارو خودش گذاشته، جانش رو داده، عفیف هم او هم پارو نفس خودش گذاشته، او هم کسی هستش که از لذت‌های نفسانی خودش گذشته، از این جهت اجر شهید، اجر عفیف کمتر از شهید نیست. عرض کردم عفت و حیا مخصوص زنان نیست، هم زن مؤمن هم مرد مؤمن باید عفت و حیا داشته باشه. عفت و حیا یه صفت باطنی و یه نیروی بازدارنده هست که نمیگذاره آدم حتاکی و هرزگی و آلودگی داشته باشه. یه صفت باطنیه، منتها ظهورش در اعضا و جوارح انسان ظاهر میشه. اونی که عفت و حیا اون نیروی باطنی و بازدارنده رو داره، زبانش عفیفه، عفت کلام داره، چشمش عفیفه، هرز نیست، پوششش عفیفه، همون حجاب. بالاخره کسی که عفت و حیا داره پوشش عفیفانه داره. اینجوری نیستش که آدم بتونه بگه دستشون، اینجوری نیستش که بتونه آدم بگه دلت پاک باشه هر جوری دلت بخواد زندگی کن. نه، دلت پاک باشه نه، اونی که عفت و حیا داره باید ظهور داشته باشه در پوششش، در رفتارش، در زبانش، در چشمش. حجاب لایه ظاهری عفت و حیاست، عفت و حیا اون لایه باطنی حجاب هستش. اینا با همدیگه کاملا مرتبطن. اونی که عفیفه طبیعتا هم نمیتونه برهنه بگرده میگه من عفت و حیا دارم و به هر حال هر جوری دلم بخواد میچرخم. نه، منتها در این حال که هم برای مرد مؤمن هم زن مؤمن این صفت ضروری هست، برای زنان ضرورتش دو چندانه. برای همین هم امام زمان علیه السلام در همین دعایی که اول صحبت عرض کردم، امام زمان به خداوند متعال عرض میکنه و علی النساء بالحیاء والعفه، به زنان ما عفت و حیا بده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر زن خدای نکرده عفت و حیاشو تو جامعه دست بده و سقوط بکنه، مرد رو هم به سقوط بکشه. یه زن فاسد یه محله رو فاسد میکنه، اما یه مرد فاسد اینجوری نیست. زن اگر فاسد باشه میتونه خدای نکرده خانواده خودش رو به سقوط بکشه، و خانواده وقتی دوچار فروپاشی بشه جامعه دوچار فروپاشی میشه. خسارت زن اگر بی عفتی بکنه خیلی بیشتر از مرده. برای همین هم هست که حضرت برای زنان دعا میکنه و علن نساء بالحیاء والعفه. این که شما میبینید الان متاسفانه رو مسئله حجاب و عفاف زن دشمن زوم کرده، این بی جهت نیست، چون زن محور تربیته در خانه و خانواده، محور تربیت زنه. اگه بتونن این ستون خیمه رو بزنن، اینو به فساد بکشونن، خانواده دوچار فروپاشی شده و خانواده وقتی دوچار فروپاشی بشه، جامعه دوچار سقوط شده. اینا میدونن چی کار بکنن. از این جهت تمرکز الان، تمرکز دشمن بعد از این که فتنه رو به خصوص نتونستن جلو ببرن، این هستش که این مسئله بیهجابی و بیعفتی رو تو جامعه بتونن گسترش بدن. شما تو پروتکل های سهیونیستا ببینید، من تقاضا میکنم اگر دوستانی براشون امکان داره مطالعه بخوان بکنن، اگه امکان داره، یک کتابی است که مقام معظم رهبری هم یه مرتبه توصیه به خوندن این کتاب میکرد، به نام پروتکل های دانشوران سهیون. پروتکل های دانشوران سهیون، آستان قدس رضوی چاپ کرده این کتاب. کتاب بسیار مستندی هست که نقشه ای که یهود برای جهان داره، طراحی که برای جهان داره دستگاه ابلیس، این رو بیان کرده. این واقعا دیدنی و خوندنیه. به هر حال اگر کسی بتونه نقشه دشمن رو ببینه، یه قدم جلوه. مثل یه کشتیگیری که اگه بدونه اون رقیبش چه فنی میخواد بزنه، به هر حال یه قدم جلوه. اولا این رو عنایت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یهودیا که غیر از کلیمیا هستن، یهود یه قوم نجات پرسته که فقط و فقط خودشو آدم میدونه، اصلا دیگران رو آدم نمیدونن. اینم نه فقط مال زمان ماست، تو قرآن رو ببینید، در قرآن چند جای قرآن از زبان یهود بیان شده که نحن احباء الله ابناء الله و احباء، ماها عزیز کرده های خدا هستیم، خدا ما رو جهنم نمیبره، اصلا یه تافته جدا بافته هستیم، خدا ما رو جهنم نمیبره، اگرم ببره لن تمسن النار الا ایاما معدوده، یه چند روز میبره خلود در جهنم و اینکه تا ابد تو جهنم باشیم، نه اینجوری نیست. خودشون روی تافته جدا بافته میدونستن. الان هم صهیونیست‌ها همینجور هستش، خودشون رو فقط آدم میدونن، این قوم نجات پرست فقط نجات خودشون رو. در کتاب تلمود که دومین کتاب مقدس یهودیا بعد از تورات هست، در کتاب تلمود اومده ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان. بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل، یهودیا، مسیحیا، مسلمونا و بقیه اقوام، حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن، وگرنه با کمترین هزینه باید از بین برن. این عبارت کتاب تلمود اینه که اگر می توانی او را با سنگ بکشی، با شمشیرت مکش. یعنی اون غیر بنی اسرائیلی، یعنی اون مسلمان که حاضر نیست کولی بده، با کمترین هزینه بکش. اگر میتونی با سنگ، نه شمشیر، که شمشیرت کند بشه، با کمترین هزینه او رو بکش. این اعتقاداتشون. وقت اینها یه پروتکل ها و دستورالعمل هایی برای مدیریت جهان دارن. تو این کتاب پروتکل های دانشوران صهیون بیان شده. پروتکل دهمش راجب خانواده هاست. میگن ما باید خانواده های غیر یهود رو از عفت و حیا خارج بکنیم و از طریق زن، یعنی محور خانواده. این پروتکل دهمشونه، مربوط به خانواده ها. فروپاشی خانواده های غیر یهود، باید از مسیر عفت و حیا خارجشون بکنیم از طریق زن که محور خانواده است. این نقشه رو دارن عملی میکنن و خیلی جاها طراحیش به هر حال به نتیجه رسیده. رابرت مورداک، اگر باز این رو امکانتون باشه تو اینترنت یه جستجو بکنید، رابرت مورداک، این اسم تو ذهنتون باشه، سلطان، معروف به سلطان شیاطین، الان زنده است. قول رسانه‌ای جهان، امپراتوری رسانه‌ای، یه آدمه ها، اما این آدم به عنوان امپراتور رسانه‌ای جهان مطرحه. عرض کردم لقبش هم به عنوان سلطان شیاطین، یه یهودی صهیونیست. ثروتش نجومی، ده ها شبکه ماهواره‌ای و تلویزیونی پرمخاطب جهان رو مسئولش او هستش، صاحب اون ماهواره‌ها یا شبکه‌ها او هست. صدها روزنامه و مجله پرتیراژ جهانی صاحب امتیازش او هست. حدود 20 سال پیش یه مصاحبه باهاش کردن، نقشه‌ای که برات جهان داره تو جاهای مختلف کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو بیان کرد. راجب ایران مصاحبه‌گر ازش پرسید که شما در تو ایران چه طرح و برنامه‌ای داری؟ او گفت که ما می‌خوایم کاری بکنیم که تا سال 2020 تا سال 2020، الان 2023 میلادی ما هستیم، تا سال 2020 مردان ایران زنانشون رو به نمایش بگذارن. ما می‌خوایم کاری بکنیم که تا سال 2020 مردان ایران زنانشون رو به نمایش بگذارن. اون مصاحبه‌گر سوال میکنه که مردان ایران معروف به تعصب و غیرت هستن، شما چجوری میخوای این کار رو بکنی؟ گفت ببین، قورباغه رو دو جور میشه پخت. خود این رابرت مورداک میگه قورباغه رو دو جور میشه پخت. یکی اینکه شما تو حرارت 100 درجه آب قورباغه رو بندازی، خب تحمل نمیکنه، پرت خودشو پرت میکنه بیرون، میپره بیرون. اما یه وقت تو آب سرد میگذاری قورباغه رو، یواش یواش حرارت رو میبری بالا، این قورباغه کم کم خودش رو وفق میده با حرارت، طوری که آب به 100 درجه میرسه، این دیگه بیرون نمیپره، با اینکه داره میپزه، اما چون وفق داده بدن خودش رو، اصلا سسته، دیگه نمیتونه بیرونم بپره. اینجوری به هر حال قورباغه پز میشه به این شکل. ما میخوایم مردان ایران رو اینجوری قورباغه پز بکنیم، یعنی عادی بکنیم براشون مسئله رو، یواش یواش، طوری که خودشون زنان خودشونو به نمایش بگذارن. البته حالا او کور خونده، حالا مردان ایران تو طول تاریخ نشون دادن که شیر هستن، که درسته که ممکنه یه عده‌شون غیرتشون رو کمرنگ بشه یا دست بدن، اما عموم مردم ایران تو طول تاریخ خودشون رو نشون دادن که اینجوری نیست که باهاشون هر بلایی بتونن سرشون در بیارن و بازیشون بدن. اما در این حال بخوام عرض بکنم، ببینید این طرح و برنامه است، این نقشه، خودتون بخونید مصاحبهشون، اینا رو دارن عملی میکنن. اینکه گاهی موقع ها بعضی ها میگن شما چرا انقدر رو مسئله حجاب گیر میدید، الان مسئله اقتصادی اولویت داره. بله، ماها الان میدونیم مسائل اقتصادی اولویت داره، اما برای دشمن مسئله حجاب اولویت داره. او الان حمله کرده. ببینید، شما اگه زندگی عادیتون رو دارید انجام میدید، دشمن به یه جا حمله میکنه، فعلا الان باید جلو او رو بگیرید، الان فوریت داره. شکی نیست که الان ما مشکل اصلیمون مسائل اقتصادی و معیشتیمونه، ما اولویتمون اینه، اما دشمن الان اولویتش حجابه، اونو میخواد بزنه، چون الان حس کرده که تو این جهت جامعه ما میتونه آسیب پذیر باشه، خیال کرده که جامعه ما میتونه آسیب پذیر باشه. و متاسفانه خب به هر حال یه عده ای هم بازیشو خوردن، یه عده بازیشو خوردن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، مسئله فقط یه متر روسری و پارچه نیست. ببینید، من نمیخوام، واقعش فرصت و موقعیت نیست وارد این بحث به صورت مفصل آدم بشه. این که میبینید دشمن رو مسئله بیهجابی الان تکیه داره، چون مهمترین نماد فرهنگی غرب در این زمان عریانی و برهنگیه، پرچمشونه، مهمترین نماد اینه. اگر بتونن این بیهجابی رو توی جامعه جا بندازن، این پرچمشون رو بکوبن، بعد مراحل بعدی پیش میاد، یعنی سنگر اول رو فتح بکنن، به اینجا که اکتفا نمی کنن که، بعد مراحل بعدیه. اینجور نیست که فکر بکنیم این تمام کاره، نه، این اول کاره. بعد از مسئله حجاب، مسئله پوششه که یواش یواش برداشته میشه، لباسه که کم و بیش میبینید دیگه. بعد از اینکه پوشش رفت کنار، بعد مسئله آزاد شدن روابط دختر و پسر هست به صورت علنی و آزاد. بعد اگر او درست شد، مسئله بعدی آزاد شدن بحث همجنس بازی و همجنس گرایی، همون که تو غرب وجود داره. اگر او دو مرتبه جا افتاد، فروپاشی خانواده است. ببینید این مراحلی است که تو غرب تا آخرش رفتن. اگر قرار باشه که بحث بی‌حجابی فقط یه متر پارچه و روسری باشه، خب این فقط صرفاً یه مسئله شرعیه، اما این داستان یه قضیه عمیق‌تری هست. مهمترین نماد فرهنگی غرب برهنگی و اوریانیست. اونا بعد از رنسانس اصلا رفتن به سمت اینکه تمام لذت‌ها رو خلاصه کنن تو لذت‌های تن و بدن و هر چیزی که مانع لذت بردن از این لذت‌های تن و بدنیه باید بره کنار و از جمله لباس. این یه الفیست که اگر این رو تونستن جا بندازن تا یایش میرن. بعضی ها سادن خیال میکنن آقا دو قطبی نکنید جامعه رو، حالا مثلا یه حجاب چیزی نیست. آقا جون فقط یه حجاب نیستش که، پشتبندش چیزای دیگه است. اولا همون هم سنگینه، هنوز جنازه های شهدای ما رو دارن میارن، هنوز دارن پیکرهای مقدس شهدای ما رو دارن میارن. اون وقت به این وضعیتی که آدم ببینه که پله پله بخواد خدای نکرده ما عقب نشینی بکنیم و سنگرامون رو از دست بدیم. شما تو کشورهای متعدد، خب تو تاریخ ما اینو دیدیم دیگه، چند بار بخوایم تجربه کنیم. میدونید تا قرن پنجم هجری، تا قرن چهارم پنجم، تمدن اسلامی تقریبا بسیاری از جاهای جهان رو گرفته بود. به هر حال تا اسپانیا، همون اندلس معروف، اسلام پیش رفته بود تا غرب. کاری که تونستن بکنن که تو اسلام، تو کشورهای اسلامی رخنه بکنن، توسط شراب و زن بود که به بیبندوباری کشیدن و بعد تونستن حمله بکنن. صلیبی ها، مسیحی ها و یهودی ها و اینا به مسلمان ها، تو تاریخ ببینید قتل عام کردن مسلمان ها رو، به قدری کشتن، قتل عام شدن مسلمان ها و از اون به بعد دیگه تمدن اسلامی تمام به افول رفت. تو الجزایر، الجزایر یک کشور مسلمان بود، الان هم هست، قبل از اینکه فرانسه اونجا رو به استعمار خودش در بیاره از جهت اقتصادی و سیاسی، از جهت فرهنگی نفوذ کرد. یک کتابی است به نام انقلاب الجزایر، یه نویسنده با انصاف فرانسوی نوشته این کتاب رو به نام فرانس فانون. این نویسنده فرانسوی میگه فرانسوی ها وقتی خواستن از جهت فرهنگی نفوذ پیدا کنن تو الجزایری که زنانشون چادری بودن، حتی پوشیه داشتن، وقتی خواستن نفوذ کنن اولین کاری که کردن این بود که دختران فرانسوی بی حجاب پول بهشون میدادن، دولت فرانسه، که تو کوچه خیابونا بچرخن، فقط جلوه‌گری کنن تو کوچه خیابونا بچرخن، یعنی قبح بی حجابی بریزه، چشم‌ها عادت بکنه، براشون دیگه حساسیت نداشته باشه بی حجابی. یواش یواش دختران الجزایری که خودشون هم مسلمان بودن و چادری بودن، گفتن خب ما چیمون کمتره؟ اینا اینجوری جلوه‌گری میکنن و دلبری میکنن، خب ما هم همینجور میتونیم این کارو بکنیم. به هر حال خصلتی که بعضن زن و دختر داره اینه که دوست داره دیده بشه، میخواد جلوه‌گری بکنه. چادرها یواش یواش رفت کنار. فرانس فانون تو این کتابش میگه هر چادری که کنار رفت یک سنگری بود که فرانسویا فتح میکردن میومدن جلو. این جمله رو دقت بکنید، یه فرانسوی داره میگه. گاهی موقع خیلی معذرت میخوام، آدم بی غیرتایی رو میبینه تو ایران خودمون که این رو حالیشون نیست، به سادگی به نمایش میگذارن زنشون رو با وضعیت بسیار فجی. فرانس فانون میگه هر چادر دختر فرانسوی که کنار میرفت یک سنگری بود، هر چادر دختر الجزایری که کنار میرفت یک سنگری بود که فرانسوی‌ها فتح می‌کردن. نهایتاً هم همین جور شد، آمدن ده‌ها سال از جهت فرهنگی نفوذ کردن، از جهت اقتصادی و سیاسی هم اومدن و کل الجزایر در استعمار فرانسه بود سالیان طولانی، که هنوزم که هنوزه تا حدی همین جوری هست. تو ایران خودمون سال 1314 رضا شاه یه سفر ترکیه داشت، اولین و آخرین سفر خارجیش همین سفر بود. خب این آدم سواد نداشت، آدم فرهنگی نبود، ترکا بردنش کارخونجات و بعضی از جاهای پیشرفته، پلای آنچنانی، ساختمانای آنچنانی رو نشونش دادن. این چند تا پل شیک و ساختمون شیک و دید، مرعوب شد، دید اینا چقدر پیشرفت کردن. بهش گفتن اگه شما میخواید پیشرفت کنید نیمی از جامعه شما تو چادرن، باید اونا رو بذارن کنار، همونجور که ما زنان رو آوردیم بیرون شما باید همین کارو کنید. رضا خان وقتی برگشت ایران سال 1314 سه تا کار رو تو دستور کاراش قرار داد. اولیش کشف حجاب بود، چادر برداشته بشه. دومیش این بود که مردها هم لباس متحد و شکل بپوشن که بسیاری از عمامه ها رو اون موقع از سرها کشیدن. و سومی این بود که مجالس سید الشهدا رو ببندن، با مجالس روزه مبارزه بکنه. یعنی اینا مثلا چیزهایی هستن که ما رو عقب انداختن. ما چند بار دیگه باید از یه سوراخ گزیده بشیم؟ این مسئله تو تاریخ بوده و ضربش رو خوردن مسلمین. الان هم همین جور هست، الان متاسفانه کوتاهی داره صورت میگیره. حالا تو اون فتنه 10 ماه گذشت، خود اونا خیال میکردن که بعضی از این خانمایی که حالا مثلا حجابشون ضعیف شل حجاب هستن، اینا میپیوندن بهشون و حجابشون همه برمیدارن. دیدن نه، اینجوری نشد. بسیاری از این خانم هایی که ضعیف الحجاب شل حجاب هستن حجابشون بر نداشتن. دیدن اینجوری. اکثریت جامعه ما الان طالب همین هست که به هر حال مسئله حجاب رو جدیتر باهاش برخورد بکنن، نه برخورد فیزیکی و بگیر و ببند، ولی به هر حال از جهت قانونی میتونن اینها قبول. آقا تو ادارجات دولتی، شما کارمندای دولت، خود ادارجات دولتی اول از همه پیش قدم بشه به عنوان لباس کار، اصلا بحث دین به کنار، به عنوان لباس کار یه لباس مناسبی باشه، مناسب با شأن این کشور باشه. تو خود ادارجات دولتی اونجا که دیگه زورتون میرسه، که اونجا که دیگه برای خودمونه که. حالا تو کوچه و خیابون به فرض تو مراحل بعدی بگذارید، میشه خیلی کارا کرد، میشه خیلی کارا کرد. غرب تا تهش رفت، همون فرهنگی که پله پله رفتن تا فروپاشی خانواده، زن رو تبدیل کرد به یه کالا. حجاب ازش برداشتن، برهنش کردن، آوردنش بیرون به نفع مردان حریص و نظام سرمایه‌داری که زنها براش تبلیغ بکنن کالاهاشو، به ضرر خود زن. کجا به نفع خود زن تمام شد؟ همش به ضرر خود زن تمام شد، تبدیل شد به یک کالا. الان میدونید سومین کالای سود آور از جهت تجارت جهانی تجارت زن و کودک. اولین تجارت جهانی تجارت اسلحه هست، دومین تجارت جهانی تجارت مواد مخدره، سومین تجارت سودآور جهانی پرسود تجارت زن و کودکه. از بعضی از کشورها صادرات واردات داره. این داعشی های خبیث، اینا میدونید یکی از راه های درآمدشون علاوه بر نفت و گازی که تو منطقه میفروختن، یکی از راه های درآمدشون فروش زنان مسیحی، ایزدی و زبانم لال، شیعه به عنوان برده جنسی بوده به اسرائیل. به عنوان برده 7 تا 8 هزار دلار میفروختن. الان شده یه تجارت. تبدیل کرد غرب زن رو به یک کالا که صادرات واردات داره. وقت چهارمین تجارت جهانی تجارت انرژی هست، نفت و گازه. پنجمین تجارت جهانی تجارت توریست و گردشگری، اما تجارت زن و کودک پرسودتر. این کاری بود که غرب و بلایی بود که غرب به سر زن آورد، تبدیلش کردن به یک کالا. و اون زن دیگه خانه‌داری و همسرداری و بچه‌داری و اینا همه دیگه رفت رو هوا و خانواده تو غرب دچار سقوط شد، بحران خانواده. الان میدونید تعریفشون از خانواده عوض شده. اصلا غرب تعریفی که انقدر خانواده اونجا لطمه خورده، تعریفی که از خانواده میکنن غیر از تعریفی است که من و شما داریم. الان از شما بپرسن که خانواده یعنی چی؟ میگید خانواده جایی هستش که یه زن و مرد با هم دیگه ازدواج بکنن، برن زیر یه سقف، یه زن و مرد با هم عقد شرعی یا قانونی حالا داشته باشن، برن زیر یه سقف. اما تو فرهنگ غرب الان خانواده این نیست. خانواده جایی است که یک زن و یک مرد، یا دو زن با هم عقد ببندن، یا دو مرد، خانواده های همجنس، اونا هم خانواده. تو کلیسا عقد میکنن دو تا مرد، از جهت قانونی کاملا حقوق قانونی دارن، میرن زیر یه سقف با هم دیگه زندگی بکنن، دو تا نره قول. هیچ خجالت هم نمی کشن، هیچ خجالت هم نمی کشن. یا خانواده های تکوالدی، خانواده های تکوالدی اونم خانواده است. خانواده تکوالدی یعنی یک زن و بچهش. نه اینکه فکر بکنید خب شوهرش از دنیا رفته یا طلاق گرفته، نه، یه اصطلاحه خانواده تک والدی، یعنی یه زن، خیلی عذر میخوام ازتون، و بچهش که پدر این بچه معلوم نیست کیه، بچه های نامشروع. شما مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، اصلا کاری به ایران نداره، IFS کلمات اختصاریش هست. شما یه جستجو باز بکنید تو اینترنت، 10 سال به 10 سال آمار خانواده ها رو تو جهان میده از همه کشورها. سال 2015 قدیمیه، آمار بعدیش 2025 خواهد بود، 2 سال دیگه. آماری که برای فرزندان نامشروع تو جهان داده وحشتناکه. تو فرانسه 57% بچه هایی که به دنیا میان نامشروع هست، 57%، یعنی از 2 تا بچه یکی بازم بیشتر. تو سوئد 54%، تو مکزیک 55%، تو کولومبیا 84%، یعنی از هر 3 تا بچه 2 تا. همینجوری به هر حال آمار داره. تو انگلستان 46%، تو آمریکا 41%، تو آلمان 33% از هر 3 تا بچه. تو ترکیه، کشورهای اسلامی را هم آمار داده، در ترکیه 2%. تو ایران، ایران، عراق، افغانستان، 3 تا کشور رو هم دیگه زیر 1% هست. البته یکیش هم زیاده ها، نه اینکه آدم خوشحال باشه، اما با توجه به این وضعیت فجیع جهانی، 3 تا کشور زیر 1%، این فقط به برکت دین و اهل بیتی که این کشورها دارن. فرزندان نامشروع الان فرصت نیست من تو روایات عرض بکنم چقدر به درد شیطان میخوره. در روایت داره لا یقتل النبیین ولا اولادهم الا اولاد الزنا، انبیا و فرزندان معصوم انبیا رو کسی نمیکشه الا اولاد الزنا. مرحوم سید ابن طاووس تو لحوف میگه اون 10 نفری که بر بدن مطهر سید الشهدا اسب تاختن، اسامی هر 10 نفر رو ذکر کرده، میگه تمامشون نسبشون، یعنی از جهت کی بودن، تمامشون تو تاریخ هست، هر 10 نفر از اولاد زنا بودن. شیطان خیلی به دردش بخوره. سربازان خوبی هستن این کسانی که فرزندان نامشروع هستن. خانواده های تک والدی، این هم میشه خانواده. تازه اونجایی که یه زن و یه مرد هست، اعم از این که با هم عقد بسته باشن یا ازدواج سفید داشته باشن. ازدواج سفید که هیچ تعهدی نداره، هیچ تعهدی نداره. همه اینا میشن خانواده. اگه باورتون نمیشه، شما تو موبایلاتون استیکرهای خانواده رو ببینید، شاید دنبال نکرده باشید. شما این شکلکهای خانواده رو ببینید تو موبایلاتون، همه این انواع خانواده ذکر شده. یعنی یه زن و یه مرد، 2 تا زن، 2 تا مرد، یه زن و کودک، خانواده های تک والدی، اینا همه اقسام خانواده است. تو سند 20 که آقا جلوشو گرفت، تو سند 20 که 17 تا هدف داشتن، یه هدفش خانواده بود، ولی اهداف متعدد بود. سند 20 البته فقط مال کشور ما نیست، مال همه کشورهای دیگر هم بوده، یعنی غربی سازی جامعه. تو سند 20 که هم بحث تو تغذیه از اهدافشون بود، هم بهداشت و سلامت، هم محیط زیست، هم بحث خانواده بود، هم آموزش پرورش، تیترش این بود تنظیم و تحکیم خانواده. آدم وقتی نگاه میکرد اون بخش خانواده شد تو این 17 هدف، او خدا پدرتونو بیامرزه، اینا میخوان تنظیم و تحکیم خانواده رو به جا بیارن، انجام بدن. اما خانواده با تعریف خودشون، نه خانواده با تعریف ما، خانواده با تعریف خودشون رو میخواستن جا بندازن، که متاسفانه به هر حال خیانتی که تو این کشور بود و بعضی از زیرزیرکی کارش رو انجام میدادن، همون سند رو پیش میبردن. من نمیگم که امضای کی پای اون سند بود، امضای کی پای، حیف این مجلس به اسامی اشخاص، منتها دردآور هستش که اون کسی که امضا میکنه زیر اون سند رو و بعد میگه من از هر چی بگذرم از بی سی نمیگذرم، از هر چی بگذرم از بی سی نمیگذرم. در هر حال خانواده رو کشوندن، زن رو تبدیل به یک کالا کردن و خانواده رو کشوندن به سقوط. زن اگر خودش باشه، با همون عفت و حیای خودش، با همون حجابش خودش، مرد به گرد پاشم نمیرسه. درود خدا بر زنان و دخترانی که حجابشون رو درست نگه میدارن، به خصوص اونهایی که چادری هستن. من نمیخوام بگم حجاب فقط چادره، نه، ما دیگه از دین که جلوتر نمیخوایم بریم که، نه، حجاب گفته شده، اونی که توصیه شده اصل حجابه. ولی خب کاملترین نوع حجاب که حضرت زهرا سلام الله علیها، که حضرت زینب سلام الله علیها حتی تو سختترین حالات حفظ میکردن، شکی نیست که چادر هستش. بله سخته، چادر مشکی، هوای گرم، گاهی موقع یه بچه تو بغل، یه ساک تو دست، باید به دندون بکشه و عرق بریزه، اما لحظه لحظهش تو عبادت، لحظه لحظه خانومی که این چادرش رو حفظ میکنه تو عبادت هست. اگر زن زن باشه با همون عفت و حیا، مرد به گرد پاشم نمیرسه. من آخر جلسه یه چیزی عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. یکی از بزرگان تهران مرحوم آیت الله آقای هسته‌ای بود، مال هستان اصفهان اصلیتش بود، متو تهران بود، از شاگردان شیخ فضل الله نوری. ایشون از بزرگان تهران بود و علاوه بر اینکه یه مجتهد مسلم تمام بود، روضه‌خون سیدالشهدا هم بود، روضه‌خون امام حسین هم بود. یک سالی خود ایشون میگه من خیلی دوست داشتم ببینم کدوم روزه رو حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر مورد عنایت و نظرشه. توسل کردم به ایشون که خانم جان من هیچ قول نمیدم، شما من رو هدایت بکن که اون جلسه‌ای که از همه بیشتر مورد عنایت شما هست من اون جلسه رو برم، اونجا برم نوکری بکنم. تا روز اول محرم هیچ قول نداد. خودش میگه من روز اول محرم خوابیده بودم، حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خواب دیدم. گفتم سیدتی و مولاتی، مجالس فرزندتون ابا عبدالله زیاده، من میخوام ببینم کدوم مجلس بیشتر مورد عنایت شماست. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که هر جا پرچم حسین ما برقرار باشه، بلند باشه و مجلس حسین با باشه مورد نظر ماست. گفتم خانم میدونم، اما کدوم بیشتر؟ باز برای بار دوم فرمودن که هر جا که پرچم حسین ما بلند باشه و مجلس اعضا باشه مورد عنایت ماست. باز من برای بار سوم پرسیدم، باز ایشون همینو فرمودن. فرمودن حالا که اصرار میکنی، در تهران شاید شماها کمتر آشنا باشید، یه مقداری به هر حال حدود 40-50 سال پیش سامپزخونه، صابونپزخونه تو جنوب شهر تهران اطراف میدان شوش، حضرت زهرا فرمودن جلسه اونجا هست، مالی خانومیه، اسمشو بردن، مالی خانومی هستش، اون جلسه مورد عنایت ماست. آیت الله هستی میگه من از خواب بلند شدم رفتم همون سمت، رفتم دیدم یه خانومی لب جوب نشسته داره استکان نلبکی میشوره. اون موقع آب لوله کشی نبود، دیدم لب نهری نشسته داره استکان نلبکی میشوره. گفتم فلان خانومو میشناسی؟ همون که از زهرا سلام الله علیها فرموده بود. گفت خودم هستم. گفت خودم هستم. گفتم شما مجلس داری، مجلس روزه داری؟ گفت بله. یه کوچه رو همون نزدیک نشون دادی، کوچه بنبست کوچیکی بود، یه پرچم سیاهی که انقدر آفتاب روش خورده بود تو سالهای متمادی که این پرچم رو زده بودن، اصلا معلوم بود سفید شده بود، اون سیاهیش به سمت سفیدی رفته بود. گفت همین خونه هست. گفتم که اجازه میدی از فردا من بیام روزه خونتو بخونم؟ با اینکه ایشون بسیار معروف بود تو زمان خودش، خطیب بسیار معروف، از جهت علمیش هم که فوق‌العاده بود. اون خانم گفتش که خدا بهت خیر بده، اتفاقا امروز یه کسی اومد میخواست روزه خونه ما رو بخونه، دید مستمع کمه، دید 3-4 نفر بیشتر نیستن، گفت من دیگه نمیام از فردا. دید 3-4 نفر بیشتر نیست. آیت الله هسته‌ای میگه من فردا رفتم، دیدم یه خونه بسیار محقر، یه اتاق فقط بیشتر نداره و یه صندوق خونه، یه پستویی، یه صندوق خونه کوچیکی هم داره که از اونجا چای میاره. 4-5 نفر هم هستن که مثلا فرض کنید یواش یواش به سمت عاشورا که میرفتیم یه 2-3 نفر بیشتر میشدن. یه همچین جلسه این چنینی بود. ایشون میگفت من نشسته بودم، حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون خوابی که من دیده بودم فرموده بود ما هم تو این مجلس میاییم. ما هم تو این مجلس این مورد نظر ماست. آیت الله حسنی میگه من روزها میرفتم با همین 3-4 نفری که میومدن، میدیدم این خانم که میره چای میریزه خودش همونجا میشینه و گریه میکنه، اما یه صدای گریه دیگری هم میاد که من به نظر خودم مثلا دخترش یا عروسش کسی دیگری هم بود که کمکش بود. 10 روز که تمام شد، برای اینکه من وای نستم، نمیخواستم پاکتی پولی سلهی چیزی بگیرم، اصلا نمیخواستم ازش بگیرم، سریع خداحافظی کردم رفتم، سریع از این خونه رفتم بیرون. دیدم دنبال من داره سریع، او هم داره میدوه میاد. گفت حاج آقا صبر کن، حاج آقا صبر کن. من برگشتم گفتم که خیلی ممنون، خدا بهت خیر بده، خدا از تون قبول بکنه. گفت حاج آقا یه تبرکی هست میخوام بهت بدم. گفتم به ما رسیده، ممنون از شما، نمیخوام. گفت حاج آقا خیال میکنی خیلی رندی، ما از شما رندتریم. همون خانم گفت من تو طول سال میرم این طرف اون طرف خونه ها خدمت میکنم، نظافت میکنم که پولی جمع بکنم، یه بخششو بذارم کنار برای روزه دهه اول محرم. من این پول رو جمع کردم با یه امیدی تو طول سال برای مجلس گرفتن، شما میخوای نگیری؟ این پولو باید بگیری. آیت الله هستی میگه دیدم پولی که واقعا تبرکیه همین پول هستش، ازش گرفتم، گفتم خیلی ممنون. فقط یه سوال ازتون دارم، من این چند روز که میومدم روزه میخوندم، علاوه بر شما که تو اون صندوق خونه بودی و گریه میکرد، یه صدای گریه دیگری هم میومد، اون صدای گریه چی بود؟ برگشت گفتش که مگه تو خواب حضرت زهرا به شما نفرمود که خودم میام؟ دیدم از خواب منم خبر داره. مگه تو خواب حضرت زهرا به شما نفرمود که اینجا مورد عنایت ما هست، خودمم میام؟ گفت صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. زن اگر زن باشه با عفت، با حیا، با حجاب، مرد به گرد پاشم نمیرسه، به مراتبی از قرب بتونه برسه. کربلا مساف خانواده هاست، خانواده های عفیف و پاک. یه طرف امام حسین با همه خانوادهش اومد دیگه، با همه خانوادهش اومد، اون طرف هم بعضا دشمن با خانواده هایی که خبیثشون بودن، اون طرف هم بودن. مساف خانواده هاست، با بچه هاشون، با همه کسشون اومدن. مثل امشبی معمولا از شیر بچه امام مجتبی علیه السلام گفته میشه. خدا رو شکر میکنیم از این جهت که تو محرم قسمتمون هست که توسلی به امام حسن داشته باشیم. توسل به امام حسن کمه، یعنی خودتون شما ببینید، توسل به سید الشهدا زیاده اما توسل به امام مجتبی علیه السلام کمه. اصلا امام مجتبی علیه السلام یه جوری عجین شده انگار با مظلومیت، اصلا یه جوری انگار عجین شده با مظلومیت. شما نگاه بکنید، از 7 سالش 8 سالش بود که دستش تو دست مادرش بود، اولین مظلومیت این بود که در کوچه مادرش رو که کنار او بود زد. این رو امام مجتبی دید و تا آخر هر موقع گریه برای مادر میکرد یه سوزی تو گریهش بود که تو دیگران نبود، چون او این صحنه رو دیده بود. بعدها شما نگاه بکنید، تولد امام مجتبی رو ببینید، وسط ماه رمضانه، معمولا آنچنان که باید و شاید، حالا الحمدلله تو این سالهای اخیر یه مقدار بیشتر شده، ولی به خاطر ماه مبارک رمضان خیلی جشن گرفته نمیشه. شهادت امام مجتبی 28 صفر تحت شعاع رحلت پیغمبر هستش. قبر امام مجتبی رو مقایسه بکنید با قبر سید الشهدا با حرم امام حسین، ببینید چقدر تفاوت هستش. یاران امام حسین رو ببینید کیا بودن، اما امام حسن علیه السلام وقتی صلح کرد، سفیان ابن ابی لیلا از مدینه، از عراق کوبید اومد مدینه پیش امام مجتبی، هنوز رو اسب بود تا امام مجتبی رو دید گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، ذلیل کردی مؤمنین رو. حالا از دوستان بودین، این دشمن نبود. امام مجتبی یه لبخند زد گفت خدا خیرت بده، حالا بیا پایین بذار عرقت خوش بشه بعد فش بده، بیا پایین. اینجوری بودن، اینا دوستان بودن. امام وجود مقدس ابا عبدالله یه همسری داره، رباب، که بعد از شهادت سید الشهدا خب معروف همتون شنیدید، اگر یه جایی مینشست که آفتاب روش میافتاد به اختیار بلند نمیشد بره یه طرف، مگر اینکه خود آفتاب رد بشه از روش، خودش بلند نمیشد بره. بهش گفتن خانم تو این گرما خب پاشو برو اون طرف تو سایه. و خودم دیدم حسینم رو که تو آفتاب افتاده بود. اما امام مجتبی علیه السلام همسرش همون کسی بود که قاتلش شد. بچه های امام مجتبی رو ببینید، مظلومیت عبدالله ابن حسن و قاسم ابن حسن، بچه های امام مجتبی رو ببینید. قاسم وقتی میخواست بره به میدان لباس رز به تنش نمی اومد، نه زره، نه کلاخود، نه چکمه. راوی میگه من دیدم یه نوجوانی از لشکر حسین جدا شد که انه فلقت و قمر، مثل تیکه ماه. دیدم بند کفشش آویزون، یعنی انقدر عجله داشت که درست نبست، انقدر عجله داشت که درست نبست. اصلا مظلومیت عجین شده با امام مجتبی علیه السلام و بچه ها خواندن بشه. شب عاشورا وقتی سید الشهدا علیه السلام برای یارانش صحبت کرد که یاران من فردا هممون به شهادت میرسیم، صحبت کرد و بعد جاشونو تو بهشت نشون داد، قاسم دورتر نشسته بود، یه مقدار عقب نشسته بود، زانواش تو بغلش بود داشت گوش میکرد. سید الشهدا که گفت فردا هممون به شهادت میرسیم، شاید پیش خودش گمان کرد که عمو داره به این بزرگتران میگه، لذا بعد رفت سوال کرد که عمو جان و انا فی من یقتل، منم جزء شهدا هستم. امام حسین علیه السلام اول ازش سوال کرد که مرگ در نزد تو چجوری هستش؟ او گفت اهلا من الاصل، از اصل شیرین تر. بابا ما هنوز بچه جای 14 ساله زمان خودمون رو داریم میبینیم چجوری عاشق شهادت بودن. یکی از این 14 ساله ها وقتی اسیر شد، سرهنگ عراقی، دید این 14 سالش بیشتر نیست، خب جسه ای نداره که. سرهنگ عراقی گفتش که خمینی سن سربازی رو پایین آورده، از بچه هم داره استفاده میکنه، اینقدر کم آورده، از بچه هم داره استفاده میکنه. این 14 ساله برگشت گفت نه، سن سربازی توی کشور ما 18 ساله، خمینی سن عاشقی رو پایین آورده، 14 ساله ها میتونن عاشق بشن، خمینی سن عاشقی رو پایین آورده. و حالا چه برسه به فرزند امام مجتبی علیه السلام که هم تربیت شده خود امام مجتبی هم تربیت شده سید الشهدا بود. گفت آقا جان شیرین تر از عسل برای من هست. امام حسین یه جمله فرمود بله شما هم جزء شهدا هستی، بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، بعد از اینکه یه بلای بزرگ ببینی. شاید قاسم انقدر خوشحال شد که دقت نکرد به اون انتهای جمله ابو عمو که فرمود شاید بعد از یک بلای بزرگ. اون بلای بزرگ رو شاید دقت نکرد چیه، فقط خوشحال بود که منم جزو شهدا خواهم بود. روز عاشورا که شد یه صحنه پیش اومد بین امام حسین و قاسم که بین هیچ یک دیگه از اصحاب و یاران سید الشهدا با امام حسین نیست. وقتی قاسم میخواست بره که خود رفتنش هم داستانی داره که امام حسین اجازه نمیداد، قاسم یعنی امام حسن، بعد قاسم تونست وصیت امام مجتبی رو بیاره که فرزندم عموت رو تنها نگذار. وقتی این رو نشون داد، وقت امام حسین علیه السلام که وصیت برادر رو دید اجازه داد، ولی بغل کرد قاسم رو. این صحنه فقط و فقط مخصوص این دو بزرگوار، حتی امام حسین با فرزندش علی اکبر هم اینجور نشد، بغل کردن بکیا حتی غشی علیه ما، انقدر گریه کردن که دوتاییشون بیحال، یعنی افتادن، دوتاییشون افتادن. بعد بلند شد قاسم رو بوسید و قاسم به میدان رفت. وقتی رفت، خب حالا جزئیاتش رو دیگه نیازی به گفتن نیست، ابا عبدالله علیه السلام منتظر صدایی بود که یک مرتبه وقتی قاسم ضربه خورد به سرش فریاد زد که عمو جان یا اما. تعبیر روایت این هست، تعبیر مقاتل اینه، کس سقر، ابا عبدالله مثل باز شکاری رفت. اون قاتل هنوز بالا سر قاسم بود که ضربه رو زده بود، امام حسین خودشو رسوند برای اینکه او رو بزنه، اونم از خودش دفاع میکرد. از طرف دشمن یه جمعی اومدن، میدونستن که خب که با امام حسین نمیتونه در بیفته. اینجا بود که قاسم زیر دست و پای اسبا رفت، اینجا بود که قاسم زیر دست و پای اسباراف راوی میگه من دیگه گرد و غبار زیادی بلند شد، دیگه چیزی ندیدم، دیگه چیزی ندیدم. بعد از اینکه یه مقداری غبار فرو نشست، دیدم سر قاسم تو دامن سیدالشهدا است، با پاشنه پاش داره به زمین میکشه. لحظات آخر بود، با پاشنه پاش به زمین میکشید. خدایا به آبروی امام مجتبی علیه السلام و سیدالشهدا، به آبروی فرزندان امام مجتبی علیه السلام قاسم ابن حسن که بزرگان ما توسلشون به قاسم بود، قسمت بدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرمایید.